ساعت 12 شب در تهران، 21:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 7 تیر ماه 1390 را سپری می‌کنیم. در یک ساعت آینده و در این مجله گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها، بار دیگر با بابک غفوری آذر. بابک، با سلام مجدد.
با سلام به تو و شنوندگان عزیز. محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفت که طرح سوال از رئیس جمهور به صلاح نیست. سخنان آقای دهقان پس از ارائه طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط 100 تن از نمایندگان مجلس ابراز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان گفت اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. پیشتر علی مطهری، یکی از نمایندگان منتقد محمود احمدی نژاد، گفته بود طرح 11 سال از رئیس جمهور با 100 امضا روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران خواستار سرمایه گذاری بیشتر بر مسائل امنیتی در تهران شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین همدانی بدون توضیح در این مورد گفت چرا باید مشکلات امنیتی در تهران وجود داشته باشد در حالی که تهران دارای ظرفیت و توانمندی بالا و سرمایه هایی چون بسیجیان است. در 2 سال گذشته راهپیمایی هایی از سوی معترضان و مخالفان برگزار شده است که آخرین مورد آن راهپیمایی سکوت در تهران و چند شهر ایران در روز 22 خرداد سال جاری بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که 12 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده بودند به اعتصاب خود پایان دادند. بر اساس این گزارش، زندانیان مذکور که از شنبه گذشته در اعتراض به نحوه مرگ هدا صابر و حاله صحابی به اعتصاب قضای تر دست زده بودند، روز گذشته پس از دریافت پیام‌های متوالی از شخصیت‌ها و گروه‌های منتقد حکومت به اعتصاب خود پایان دادند. هنوز گزارشی از پایان اعتصاب قضای 6 زندانی عقیدتی زندان رجای شهر کرج منتشر نشده است. دومین جلسه محاکمه نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، صبح روز دوشنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد. خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که اتهاماتش عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرائم امنیتی بوده است. این فعال حقوق بشر در 29 خرداد سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود 1 ماه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر از نظر تولید برق به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. به گزارش وبسایت خانه ملت، وی با اعلام این مطلب در مصاحبه با هفته‌نامه کویر گفت تاکنون چند میلیارد دلار برای نیروگاه هزینه شده است، اما به لحاظ اینکه نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران است که با این ظرفیت در خاورمیانه فعال می‌شود، برای ما اهمیت دارد.
متشکرم بابک غفوری آذر بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در 1 ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ دوازده زندانی سیاسی اعتصاب کننده در بند 350 زندان اوین پایان اعتصاب قضایی خود را اعلام کردند. گفتگوی داریم با مادر یکی از زندانیان سیاسی که امروز با او ملاقات کرد. مهناز محمدی، مستندساز و فعال جنبش زنان، 5 تیر ماه در منزل خود در تهران بازداشت شد. گزارشی داریم در این باره. زنان نامداری چون کاندیدای ریاست جمهوری کولومبیا و نوه مهاتما گاندی برای آزادی 2 جوان آمریکایی اعتصاب قضا کردند. گفتگویی داریم با مادر جاش فتال، یکی از این جوانان آمریکایی زندانی در ایران. دومین جلسه محاکمه نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در دادگاه انقلاب برگزار شد. گفتگوی داریم با خانم محمدی درباره این جلسه دادگاه. سپاه پاسداران میگوید از روز دوشنبه مانور موشکی 10 روزه خود را در دریا و زمین آغاز کرده است. گفتگویی داریم با پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاعی و امنیتی جیمز در واشنگتن درباره این مانور و اهداف آن. 5 عضو حزب الله لبنان در کیفرخواست دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری متهم شدند. برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهیم شنید که به این مسئله اختصاص دارد که آیا دولت دهم در مسیر یک حذف تدریجی از سوی رهبر جمهوری اسلامی حرکت می کند یا خیر. و گفتگوی ویژه این هفته اختصاص دارد به یک دانشمند جوان ایرانی که با ساخت یک نوع ساعت اتمی تحسین همگان را برانگیخته. همه اینها در یک ساعت آینده، با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که 12 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده بودند به اعتصاب خود پایان دادند. بر اساس این گزارش، زندانیان مذکور که از شنبه گذشته در اعتراض به نحوه مرگ هدی صابر و حاله صحابی به اعتصاب قضا دست داده بودند، یک شنبه شب پس از دریافت پیام‌هایی از شخصیت‌ها و گروه‌های منتقد حکومت به اعتصاب خود پایان دادند. در این مدت هم حمایت‌های بسیاری از سوی شخصیت‌ها و گروه‌ها از زندانیان صورت گرفت و همچنین روز 25 ژوئن شنبه گذشته مراسمی در 27 شهر جهان در همبستگی با آنها برگزار شد. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور که روز دوشنبه با فرزند خود ملاقات کرد، در گفتگو با بهروز کارونی درباره آخرین وضعیت زندانیان سیاسی چنین می‌گوید:
ما امروز دوشنبه ملاقات داشتیم که ملاقات کابینی بود و بعد از دیدن اونها مطلع شدیم که البته خبرهایی شنیده بودیم ولی در واقع از خودشون بعد میشنیدیم که دیشب اعتصاب قضاشون رو شکستن و خوشبختانه همشون حالشون خوب بود به جز آقای امینزاده که در بیمارستان بستری هستن.
آیا مشخص شد که دلیل پایان اعتصاب قضای زندانیا چی بوده؟
خب هر صورت پشتیبانی‌های زیادی از همه خوشبختانه شده بود و صداشون به همه جا رسید. بالاخره صداشون رو شنیدن. اینا هدفشون این بود که صدای زندانی رو بشنون، حداقل تعداد زیادی از مردم که داخل خارج از کشور صداشون رو شنیدن. به هر صورت حالا بعد چه تصمیم خواهند گرفت فعلا خبر نداریم.
خودتون صرف نظر از اینکه مادر عماد بهاور یکی از زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زد هستین، به عنوان یک شهروند عادی چه نظری راجع به خواسته این زندانیا دارین؟
خب خواسته بچه‌ها که حتما منتظر بوده، خواستشون رسیدگی به حقوقشون بوده، رسیدگی به اصطلاح فوت آقای صابر و خانم صحابی بوده و این خواسته بی حق نبود. غیر از اون به هر صورت رفتار بدی که با زندانیای سیاسی دارن، خب اینا همه که منجر حتی به فوت آقای صابر شده بود و یه نمونه از رفتار این با زندانیای سیاسی بود، خب اینا همه دست به دست هم داده بود تا اینا تصمیمی بگیرن به این اعتصاب قضا که صداشون رو به گوش همه مسئولین برسونن و خوشبختانه صدا رسید. حالا چه تصمیمی میخوان مسئولین بگیرن؟ خب ظاهراً بی تفاوت من فکر میکنم خودشون رو نشون بدن، ولی نمیتونن نسبت به این مسئله بی تفاوت باشن. حالا ما امیدواریم که حداقل یه تغییر رفتاری در رفتار با زندانی سیاسی بشه و حقوق حقه زندانی ها که به هر صورت استفاده از تلفن، مرخصی، ملاقات های حضوری هست حتما رسیدگی بشه. خب به نظر میاد که شاید یک دفعه نخوان این مسئله رو رسیدگی بکنن، ولی ما امیدواریم به مرور تأثیرش رو ما ببینیم در توی این مسئله.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور از زندانیان سیاسی. اما بر پایه خبری که از سوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در سایت‌های خبری انتشار یافت، مهناز محمدی مستندساز و فعال جنبش زنان روز یکشنبه 5 تیرماه در منزل خود در تهران بازداشت شد. هنوز هیچ اطلاعی از هویت بازداشت کنندگان و محل نگهداری او در دست نیست. جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی میشنویم.
خبر به همان اندازه غافلگیرانه بود که سوال برانگیز. مهناز محمدی، مستندساز و فعال جنبش زنان، روز یکشنبه 5 تیر در منزل خود در تهران بازداشت شد. سازنده ی فیلم مستند زنان بدون سایه و مستند ما نیمی از جمعیت ایران هستیم که پیشتر در راستای فعالیت‌هایش در حمایت از جنبش زنان بازداشت شده بود، این بار یک هفته پس از بازداشت مریم مجد، خبرنگار عکاس ایرانی بازداشت شد. آیدا سعادت از کمیته گزارشگران حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا هر دو جنبه فعالیت مهناز محمدی را بهانه‌ای برای بازداشت او می‌داند.
هر کدوم از این حوزه‌ها که شما مطرح کردین جزء خطای قرمز محسوب میشه، چه فعالیت تو حوزه زنان و چه مستندسازی با موضوع زنان یا مستندسازی که در واقع نگاه منتقد داشته باشه. و خب ایشون به خاطر کارهایی که کردن از جمله مستند زنان بدون سایه و در واقع ما نیمی از جمعیت ایران هستیم که دومی رو با همراه با خانم منی اعتماد ساختن، جوایز دریافت کردن و به هر حال موضوع فعالیت ایشون موضوع مطالبات زنان بوده. هیچ دلیلی برای بازداشت ایشون در واقع ارائه نشده و فقط اومدن و ریختن تو منزلشون و ایشون رو بردن. بنابراین تا وقتی که ایشون تماسی نگیرن و اعلام نکنن که موضوع در واقع بازداشتشون چی بوده و فشاری که بهشون آوردن از چه زاویه‌ای بوده نمیشه قطعی گفت. ایشون یک بار توی تجمع 13 اسفند سال 86 به همراه فعالان زن در واقع به خاطر فشارهای امنیتی که به بعضی از فعالان زن وارد شده بود جلوی دادگاه انقلاب تجمعی کرده بودن که به همراه 36 نفر دیگه بازداشت شدن. این یک مورد بازداشتشون هست. یک مورد دیگه بازداشت ایشون هم باز توی جریان وقایع بعد از انتخابات روز 8 مرداد که به همراه آقای پناهی و خانم آقای مقامی و یه جمع دیگه از مستندسازان رفته بودن بهشت صحرا، اونجا بازداشت شدن که خب بعد از مدت کوتاهی آزاد شدن. و خب به هر حال ما میدونیم که فشار روی فیلمسازان متعهد در واقع به مسائل اجتماعی، مقوله هایی که انتقادی هستش، فشار روشون زیاد هست از جمله آقای پناهی و بقیه دوستان.
شما درباره اینکه ایشون در چه شرایطی هست، در کجا به سر میبره، در چه بندی هست، چه اطلاعاتی دارین؟
اخباری که دیروز به دست ما رسید این بود که ایشون رو منتقل کردن بند دو الف سپاه. و خب بندی که به هر حال مشخصاً وقتی کسی رو میبرن توی همچین بندی یا بند 209 مرحله تحقیقات یا به اصطلاح همون مرحله بازجویی، و خب فشار زیادی روی اون کسی که بازداشت شده وارد میشه. صرفی وضعیت جسمی خان محمدی وضعیت مناسبی نیست. ایشون مبتلا به بیماری MS هستن و این خب جای نگرانی بسیاری داره و امیدوارم که هرچه زودتر ایشون بتونن تماس بگیرن، حداقل از سلامتی خودشون بتونن خانوادهشون رو مطلع کنن، چون بیشترین نگرانی ها به خاطر وضعیت جسمی ایشون هستش.
از اونجایی که بازداشت ایشون در پی بازداشت یک هنرمند دیگه خانم مریم مجد صورت میگیره، فکر میکنید یک کمپینی برای بازداشت کسانی که دستن در کار تصویر و فعالیت برای حقوق زنان هستند مجددا شروع شده؟
همونطور که گفتین هر دو نفر فعال بودن توی مسائل هنری و انعکاس مسائل زنان به شکلی، ولی من نمیتونم این رو تایید بکنم که حتما یه ارتباط ارگانیکی بین این دو تا بازداشت وجود داشته باشه. اما چیزی که میدونم این هستش که به هر حال این فشار نشون میده که شاید یک پروژه جدیدی برای فعالین حوزه زنان هم تدارک دیده باشن. به هر حال وضعیت هر دو نفر نگران کننده هستش. خانم مجد هم مشکل قلبی دارن و مشکل کلیه دارن. از وضعیت ایشون هم هیچ خبری نیست.
آخرین خبرها از ایران حکایت از این دارد که مریم مجد به بند دوی الف سپاه انتقال یافته، اما هنوز روشن نیست که مهناز محمدی نیز توسط نیروهای وابسته به سپاه بازداشت شده یا دادگاه انقلاب.
گزارش میرعلی حسینی را میشنیدیم. لورا فتال، مادر جوان آمریکایی جاش فتال که به اتهام جاسوسی و ورود غیر مجاز به مرکز به مرز خاکی ایران در مرز کردستان عراق در اوین زندانی است، میگوید انتظار دارد که فرزندش و دوست او شن بایر به زودی آزاد شوند و به خانه های خود بازگردند. خانم فتال در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن میگوید زنان نامداری مانند کاندیدای ریاست جمهوری کلمبیا و نوه مهاتما گاندی هم برای آزادی جاش فتال و شن بایر اعتصاب قضا کردند.
خانم لورا فتال، مادر جاش فتال، در گفتگو با رادیو فردا ضمن ابراز امید به آزادی فرزندش در آینده نزدیک میگوید امیدوار است که او و دوستش شین باور حتی در تاریخی زودتر از برگزاری دادگاه آنها در 31 ژوئیه آینده آزاد شوند. خانم فتال میگوید میتواند تا تاریخ دادگاه که در واقع با دومین سال دستگیری آنها مصادف است صبر کند، ولی اگر سیستم دادگستری و مقام‌های ایرانی به آزادی جاش و شین پیش از آن تاریخ تصمیم بگیرند، من از آن استقبال خواهم کرد. خانم فتال با اشاره به ادامه اعتصاب غذای خود گفت که روز شنبه در 59 سال روز تولدش هم در اعتصاب غذا به سر برد. او میگوید که در آن روز همسر و برادرش از سیاتل به پنسیلوانیا پرواز کردند و الکس فرزند دیگرش نیز به آنها پیوست، ولی آشکارا جای جاش خالی بود. خانم فتال اضافه میکند همچنان که هر روز برای پسرم نامه مینویسم، آن روز هم برای او نوشتم که همواره در قلب من جای داری و من طالب آزادی تو هستم تا در کنارم باشی. خانم فتال میگوید که اکنون یک بانوی بسیار شناخته شده و نیک سیرت در کنار اوست و روز شنبه هم اینگرید بتنفورد، گروگان پیشین که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری کولومبیا هم جزو کاندیداها بود، در اعتصاب غذا همراه و شریک او بوده است. خانم فتال اضافه می کند که امروز دوشنبه 27 ژوئن ما میزبان الا گاندی، نوه مهاتما گاندی که یک فعال صلح است، و همینطور میزبان سیندی شهان از مخالفان جنگ عراق هستیم که به اعتصاب غذا پیوستند. بنابراین اعتصاب غذای دوره‌ای همچنان ادامه خواهد داشت. مادر جاش فتال در ادامه این مصاحبه میگوید که همیشه به این اندیشیده که چگونه از آیت الله خامنه ای خواستار گذشت و عطوفت و شفقت بشود. جاش از تمام اتهام ها مبرا و بیگناه است، همچنان که دوستش شین. من این تقاضای خود را با آیت الله تکرار می کنم. خانم فتال در مورد درد دوری و نگرانی های عمیقی که نسبت به فرزندش دارد می گوید شرح این احساس بسیار دشوار است. دردی سنگین که 2 سال است بر ما مستولی است. هنگامی که من در 21 ماه می سال گذشته در تهران از او جدا شدم، کارت تبریک تولدی برای جاش ندادم و به او گفتم که برای سال روز تولدت که 2 هفته باقی است نمیخواهم کارت تبریکی بدهم، میخواهم باور کنم که سال روز تولدت در خانه خواهی بود. و حالا بیش از 1 سال از آن تاریخ سپری میشود و این زمان تمام نیروی فکری و جسمی مرا به تحلیل برده. البته من هرگز احساس خستگی نمی کنم و برای آزادی فرزندم میکوشم. با این حال 2 سال بسیار بدی بوده است. مادر جاش فتال در پایان گفتگو در مورد روز آزادی فرزندش میگوید که برنامه‌های گوناگونی را برای آن روز در ذهن پرورانده و اینکه چگونه از شادی آن لحظه پای خواهد کوبید. او میگوید آن لحظه بسیار هیجان انگیزی خواهد بود. با این حال شاید هم از بخت و حیرت واقعیت برایم رویا جلوه کند، ولی حضور شما را هم خوش آمد خواهم گفت.
گفتگوی نادر صدیقی را میشنیدیم با لورا فتال، مادر جوان آمریکایی زندانی در ایران. شما هم اگر نظر، عقیده یا انتقادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو با هم میشنویم.
از تهران تماس میگیرم، سوتزار هستم. میخواستم لطفاً راهنمایی کنید نماینده یا کارکنان حقوق و بشر را به ما راهنمایی کنید. من یه سری مشکلات دارم باش در میان بذارم. تو ایران که قانون نداره، ما که صاحب نداره، به هر حال از طریق حقوق و بشر باید تقاضا کنیم به دردمون رسیدگی کنن. خداحافظ شما.
ملت شریف و عزیز ایران، فاجعه‌ای بزرگ در انتظار ما است اگر به سکوت خودمان ادامه دهیم، زیرا خداوند فرموده است آنگاه که بخواهم ظالم را به سزای عملش برسانم، ظالم و مظلوم را با هم از بین میبرم، ظالم را به دلیل ظلم و ستمش و مظلوم را به دلیل سکوتش و تحمل ظلم.
ساعت 12:19 شب مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگر حقوق بشری از ایران پی می‌گیریم. دومین جلسه محاکمه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر صبح روز دوشنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد. اولین جلسه محاکمه خانم محمدی در اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود. او در 20 خرداد سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده بود. نرگس محمدی در گفتگو با بهروز کارونی در مورد اتهامهای خود چنین میگوید:
سه تا اتهام مشخص داشتم. یکی عضویت در گروه کانون مدافعان حقوق بشر و دومی هم فعالیت تبلیغی علیه نظام و سوم هم اجتماع و تبانی به هدف ارتکاب جرایم امنیتی که امر رسیدگی به اتهامات من خاتمه پیدا کرد. ختم دادرسی را اعلام کردن. در شعبه 26 دادگاه انقلاب بود به ریاست قاضی پیرعباسی.
نظرتون در مورد اتهامهایی که به شما وارد شد چیه؟
دادگاه من غیر علنی بود و بدون حضور هیئت منصفه و ضمن اینکه من این اتهامات رو هم قبلا هم گفته بودم توی دادگاه، هم گفتم بهشون که نپذیرفتم، رد کردم این اتهامات رو، ولی به هر حال این دادگاه هستی تصمیم خواهد گرفت و من انتظار براعت رو دارم، تبرئه رو دارم، ولی این قاضی هستی دست خواهد گرفت در مورد پرونده.
آیا کانون مدافعان حقوق بشر که عضویت در اون یکی از اتهامهای شما بوده اصولا قانونی به حساب میاد یا خیر؟
من در تاریخ 20 خرداد سال 89 بازداشت شدم و با همین اتهام، یعنی عضویت در گروه کانون مدافعان حقوق بشر. اما واقعیت اینه که من در حدود 20 روز قبل از این تاریخ در اردیبهشت سال 89 به شعبه 4 بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شدم با همین اتهام مشخص، یعنی عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، و اونجا دفاعی که خودم و وکلا کردیم از قانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر مبنی بر اینکه کانون مدافعان حقوق بشر به صد رسیده بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون احزاب ایران و با توجه به مذاکرات مجلس در تدوین قانون اساسی، امری بدیهی هست. قانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد قانونی است. این که پروانه فعالیت به یه نهادی ندن دلیل بر غیرقانونی بودن نیست. اون نهاد میتونه غیر رسمی باشه، یعنی بر اساس قانون احزاب مثلا در خانه احزاب نمیتونه شرکت بکنه، نمیدونم از امتیازاتی که وزارت کشور در نظر میگیره، از یارانه هایی که بهشون میدن، از اینها نمیگه، از امتیازات حکومتی نمیتونه برخوردار باشه اگر پروانه رو بهش ندن. اما این دلیل بر غیر قانونی بودن نمیشه. امروز یکی از صحبت هم همین بود. خب در بقیه دادگاه دوستان ما هم همین بحث ها مطرح بوده که اساسا کانون مدافعان حقوق بشر نهاد غیر قانونی، رسمی نشده، پروانه فعالیت رو نزدن. ضمن اینکه سال 85 معاون سیاسی وقت مصاحبه‌ای کردن و این رو یه تخلف اداری تلقی کردن که چرا تا حالا این پروانه فعالیت به کانون داده نشده، در حالی که از سال 79 درخواست پروانه فعالیت کردن. اما ما به ثبت رسیدیم. ضمن اینکه در همین شرایط نهادهایی وجود دارن که اتفاقا اونها عکس سیاسی میکنن، یعنی در انتخابات وارد عرصه سیاسی میشن، لیست انتخاباتی میکنن، اما هرگز حتی درخواست ثبت هم نکردن. چگونه میشود که این نهادهای وابسته به حکومت علارغم اینکه درخواست ثبت هم نکردن، پروانه فعالیت هم ندارن، هیچ برخوردی باهاشون نمیشه و غیرقانونی تلقی نمیشه؟ اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال 80 این تقاضا رو کرده و همواره در چارچوب قانون پیگیری کرده بر اساس مقررات داخلی، غیر قانونی تلقی میشه. اساسا ما این رو رد میکنیم. قانون یه نهاد قانونی هست، اما خب روح فعالیت رو ندادن بهش.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدیم با نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر. سپاه پاسداران میگوید که از روز دوشنبه مانور موشکی 10 روزه خود را در دریا و زمین آغاز کرده است. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با الکس و تنکاه، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاعی و امنیتی جینز در واشنگتن، نخست از او پرسیده که چه اطلاعاتی از این مانور و اهداف آن در دست است. الکس و تنکاه:
تا اونجایی که من میدونم توضیحاتی که راجع به مسئله داده شده واقعا کم بوده. فقط گفتن که این بازی‌های جنگی آخرین سپاه پاسدارانه که موشک‌های مختلف و ایران به بازی خواهد رسوند و میخواد قدرت موشکای خودشو به دنیا نشون بده.
چرا مانور 10 روزه؟
اینجوری که اینا توضیح دادن، چندین موشکای مختلف آزمایش خواهد گرفت، چون سیستم‌های مختلفی که میخوان به کار ببرن در مناطق مختلفی کشور باید اینا رو راه اندازی کنن و اینا خب طول میکشه در کارهای فنی. برای همین فکر میکنم یک که وقت احتیاج دارن، دو کل قضیه اینه که این بازی‌ها به نظر من پیام اولش سیاسیه و اگه شما بخواید بازی‌ها رو 10 روز طولانی به کار بندازید، خب پیام سیاسیش میتونید بیشتر راجعش صحبت کنید، منتشر کنید در مطبوعات و اون پیامی که میخواید به هم ایرانی‌ها در داخل کشور بدید و به هم خارجی‌ها، خب بیشتر این ممکنه به گوش مردم برسه در طول 10 روز.
آقای وطنخواه، سپاه میگه این مانور تهدیدی برای دیگران نیست. حالا واقعا تحریک کننده نخواهد بود و کشورهای منطقه نگران نخواهند شد؟
اکثر کشورها این کارا رو میکنن. فقط ایران و یکی دو تا کشور دیگه هست که در جهان اینقدر در مطبوعات راجبش صحبت میکنه، عکس چاپ میکنه و خیلی راحت نشون میده که ایرانی بازی سیاسی به این نگاه میکنه، فقط مسئله نظامی نیستن. چون شما خودتون میدونید در آمریکا که غیره بازیهای نظامی هر روز اتفاق میفته ولی ما راجبش نمیخونیم در مطبوعات آمریکا، اینو زیاد راجبش نمینویسن. چرا؟ چون میرن دنبال کار خودشون و پیغام سیاسی توش نیست. ایران حرف اولش یک پیام سیاسی و به خصوص به کشورهای همسایه خودش، کشورهای عرب، عربایی که نزدیکن به آمریکا، به خصوص عربستان سعودی که با ایران رقابت داره هم سیاسی هم نظامی و چمین پارسال حدود 60 میلیارد دلار قرارداد نوشته با آمریکا تا مسائل جدید نظامی از آمریکا بخره. خب این پیغام ایران به این کشورها اینه که ایران ضعیف نیست و ایران میتونه دفاع کنه و قدرت خودش رو بالاخره به نمایش بذاره.
در چند سال اخیر مانورهای زمینی سپاه بیشتر آمادگی برای رویارویی با تهدیدهای داخلی و جهتگیری ضد شورش رو نشون داده. وقتی هم که صحبت از آمادگی برای تهدیدهای خارجی پیش میاد، مانورها همه موشکی است. حالا پرسش اینه که اگر استراتژی ایران موشکی خواهد بود، این راهبرد میتونه در جهت بازدارندگی عمل کنه یا نه میتونه تهاجمی تعریف بشه؟
ببینید، من اگر به کل مسائل ارتش و سپاه ایران نگاه میکنم و میخوام ببینم که قدرتش الان کجا هست، فقط میتونم من اشاره کنم به مسائل موشکای که الان زیر نظر سپاه پاسدارانه. یعنی از نظر نیروی هوایی دریایی اینو واقعا جلوی آمریکا که نمیتونن وایسن، ممکنه جلوی همسایه خودشون هم واقعا ضعیف باشه، به خصوص مثلا کشوری مثل ترکیه یا پاکستان. خب اینا رفتن و روی اون مسائلی که قدرت دارن، به خصوص میگم موشکا، و اونا رو دارن نه به نمایش میذارن.
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدیم با الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه جینز در واشنگتن، درباره مانور جدید 10 روزه ایران. ساعت 27 دقیقه بامداد مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی بین‌المللی ادامه میدیم. 5 عضو حزب الله لبنان در کیفرخواست دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری متهم شدند. این خبر را روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع مطلع داده است. این در حالی است که برخی خبرها از احتمال صادر شدن کیفرخواست در چند روز آینده خبر دادند. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان به زودی متن کیفرخواست خود را صادر و تسلیم مقام های لبنانی خواهد کرد. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، به نقل از منابع مطلع، 5 عضو حزب الله لبنان در این کیفرخواست متهم شدند. رفیق حریری در سال 2005 در انفجار مهیبی در مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته شد. دادگاه بین المللی ویژه ترور او در همان سال با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد. الشرق الاوسط خاطر نشان کرده که نام این 5 متهم عضو حزب الله برای مدت زمان محدودی محرمانه خواهد ماند و پس از آن هویتشان فاش خواهد شد. حزب الله تاکنون دست داشتن اعضای خود را در ترور حریری رد کرده است. حمایت دولت سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان باعث شد 5 ماه پیش وزرای همپیمان حزب الله با استعفای خود دولت او را سرنگون کنند. این منابع مطلع از صدور کیفرخواست ظرف یک هفته آینده خبر دادند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از مسئولان لبنانی از صدور قریب الوقوع کیفرخواست دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری خبر داده است. اطلاعات منتشر شده در روزنامه الشرق الاوسط با گزارش روزنامه الحیات چاپ لندن همخوانی دارد. الحیات به نقل از یک مقام مسئول در پاریس نوشته است که دستگاه قضایی لبنان متن کیفرخواست دادگاه بین المللی را دوشنبه یا سه‌شنبه تحویل خواهد گرفت. این خبر با تأکید منابع فرانسوی درباره صدور کیفرخواست در این هفته مطابقت دارد. بر پایه این گزارش، هفته گذشته قضات لبنانی اصلی و علی‌البدل دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری به طور ناگهانی بیروت را به سوی یکی از کشورهای اروپایی و سپس به مقصد لاهه مقر دادگاه ترک کردند. این در حالی است که نهادهای رسمی لبنان میگویند هنوز اطلاعی از زمان صادر شدن کیفرخواست ندارند و به هیچ مسئول دولتی نیز در این باره اطلاعی داده نشده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهیم شنید که به این مسئله اختصاص دارد که آیا دولت دهم در مسیر یک حذف تدریجی از سوی رهبر جمهوری اسلامی حرکت می‌کند یا خیر، و گفتگوی ویژه این هفته که تکرار آن را خواهیم شنید اختصاص دارد به یک دانشمند جوان ایرانی که با ساخت یک نوع ساعت اتمی تحسین همگان را برانگیخته است. پیش از هر چیز بار دیگر سری می‌زنیم به مهمترین خبرها تا این ساعت با بابک غفوری آذر.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی روز دوشنبه گفت که شورشیان لیبیایی با حمایت ناتو دست بالاتر را در جنگ با نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لین پاسکوه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد این موضوع را اعلام کرد. این برای نخستین بار است که یک مقام بلند پایه سازمان ملل آشکارا چنین موضوعی را اعلام می کند. آقای پاسکوه همچنین گفت که نیروهای مخالف قذافی به شهر ترابلوس، پایتخت لیبی، نزدیکتر شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز دوشنبه خبر داد که گفتگوی ملی مقام‌های دولت دمشق با مخالفان در روز 10 جولای، دو هفته دیگر، آغاز خواهد شد. بر اساس این گزارش احتمالاً در این گفتگوها بند مربوط به حاکمیت حزب بعث سوریه در قانون اساسی این کشور لغو خواهد شد. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه در دیدار با دنیس کوسینیچ نماینده کنگره آمریکا در دمشق گفت مردم سوریه خواسته‌های مشروعی دارند که دولت در صدد تحقق آنهاست. این سخنان در حالی منتشر شده است که شهرهای سوریه از حدود 3 ماه پیش شاهد تظاهرات ضد دولتی گسترده‌ای بوده است. محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفت که طرح سوال از رئیس جمهور به صلاح نیست. سخنان آقای دهقان پس از ارائه طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط 100 تن از نمایندگان مجلس ابراز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان گفت اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. فرمانده محمد رسول الله سپاه پاسداران خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر روی مسائل امنیتی در تهران شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین همدانی بدون توضیح در این مورد گفت چرا باید مشکلات امنیتی در تهران وجود داشته باشد در حالی که تهران دارای ظرفیت و توانمندی بالا و سرمایه‌هایی چون بسیجیان است. در 2 سال گذشته راهپیمایی‌هایی از سوی معترضان و مخالفان برگزار شده است که آخرین مورد آن راهپیمایی سکوت در تهران و چند شهر ایران در روز 22 خرداد سال جاری بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که 12 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند به اعتصاب خود پایان دادند. بر اساس این گزارش زندانیان مذکور که از شنبه گذشته در اعتراض به نحوه مرگ هودا صابر و حاله صحابی به اعتصاب قضایی تر دست زده بودند، روز گذشته پس از دریافت پیام‌های متوالی از شخصیت‌ها و گروه‌های منتقد حکومت به اعتصاب خود پایان دادند. هنوز گزارشی از پایان اعتصاب قضای 6 زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج منتشر نشده است. و دومین جلسه محاکمه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر صبح روز دوشنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد.
متشکرم بابک غفوری آذر بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته، تکرار گفتگوی ویژه این هفته با یک دانشمند جوان ایرانی که در آژانس فضایی آمریکا ناسا کار میکند و با ساخت یک نوع ساعت اتمی تحسین همگان را برانگیخته. گفتگوی فریدون زرنگار را میشنویم با شروین تقوی لاریجانی.
شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی شاغل در سازمان فضایی آمریکا ناسا، از جوانان ایرانی است که در مدتی کوتاه توانسته است با طی مدارج علمی یکی از مخترعان و دانشمندان فضایی سرشناس در جهان شناخته شود. شروین تقوی دانشمندی است که با متحول کردن ساعت اتمی اکنون در سازمان فضایی آمریکا ناسا در زمینه سنجش از راه دور کار می‌کند. این دانشمند جوان ایرانی در ساعت اتمی خود برای نخستین بار از دو ایزوتوپ اتم جیوه استفاده می کند که اگر بتوان ثابت کرد که باندهای اندرونی آنها با زمان تغییر می کند، برای نخستین بار در تاریخ فیزیک وزن ذرات بنیادی تشکیل دهنده هسته اتم به صورت مستقیم محاسبه خواهد شد. با اثبات این که این وزن با زمان تغییر می کند، برخی فرضیه های بزرگ فیزیک مثل فرضیه برابری اینشتین با چالشی جدی روبرو می شود. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت این دانشمند جوان ایرانی نشسته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تقوی، شما مخترع ساعت اتمی سازمان فضایی آمریکا ناسا هستید. میتونید یه مقدار از پیشینه علمی خودتون برای ما و شنونده های رادیو فردا بگین؟
من از سن 16 سالگی اولین اخترامو کردم که از صد به عنوان منبع انرژی استفاده میکنه. شما میدونید که در جو یا در تمام زندگی ما منبع مختلف صوتی هستن که بعضی از این منبع حتی صوتهایی هستن که فرکانسیهایی هستن که ما حتی نمیتونیم بشنویم. بعد از اون که من در فناسه فوق لیسانس خودمو گرفتم، رفتم به آمریکا در انستیتوی فناوری کالیفرنیا کلتک. اونجا دکترامو گرفتم که اون در اون چارچوب یه نواسانگر جدیدی را اختراع کردم و نشون دادم که در اصل در تمام علمای مهندسی و در علم در کل این نوسانگرها به دو گروه میتونه تقسیم بشه و یه گروه جدیدی از اینا رو ارائه دادم که این رساله من به عنوان یکی از بهترین رساله های دکترای در تمام رشته های این دانشگاه در اون سال نامیده شده بودش. بعد از اون من رفتم به ناسا و در چارچوب ناسا برای ارائه کردن و درست کردن یک ساعت اتمی جدید که یکی از ایزوتوپای اتم جیوه رو استفاده می کردش. این ایزوتوپ اتم جیوه رو تا به حال کسی استفاده نکرده بود و ما تونستیم باند فرکانس اینو 100 میلیون دفعه دقیق تر از اون چیزی که تا الان شناخته شده بود کردیم. در از دو تا گروه قبل از ما رو این کار کرده بودن که در دهه 60 و 70 بود. در دوران جنگ سرد یکی از این گروهایی بودش که در مسکو در شوروی سابق بود، یکی دیگه در فرانسه بودش.
خب حالا برای ما و شنونده های ما که اصولا از این علم پیچیده فضا و اتم اطلاع چندانی ندارن، چه اهمیتی داره این ساعت و اصولا در کجا کاربرد داره؟
این کاری که ما کردیم، این یه ساعت اتمی جدید هستش که یه اتم جیوه جدید استفاده کرده. در کل ساعت اتمی میتونم بگم برای کار علمی مثل قلب میدونه برای بدن انسان، در تمام زندگی روزمره‌تون اثر داره. برای چی؟ برای اینکه این در اصل دقیق‌ترین ساعت هست، از یه عنصری هستش که به شما اجازه میده که واحد زمان رو به صورت خیلی ثابت و دقیق بتونین اندازه بگیرید. مثال میزنم، الان شما همین مکالمه تلفنی که ما داریم میکنیم چه از طریق کابلای نوری اتفاق بیفته، چه از نظر ماهواره، شما باید همه این ارتباطات رو میزان بکنید و برای همینه به یه دونه معیار زمانی خیلی منظم احتیاج هستش. مثلا هر چیز روزمره ما وقتی دو نفر یا دو عنصر با هم دیگه شروع مکاتبه میکنن، در اصل باید یه مرجع زمانی باشه که این هر دو عنصر قبول کنن که این رو به عنوان مرجعیت زمان استفاده میکنن، وگرنه اصلا هیچ مکالمه بین دو تا عنصر نمیتونه اتفاق بیفته، برای اینکه یکیشون یک حرف رو در یک زمانی میزنه، یکی دیگه در یک زمان دیگه. به مثال مثلا شما حتی یه ساعتی که در دست شما هست، فکر کنین شما روز 24 ساعت هست، بعد از چند روز این ساعت شما شاید یه دقیقه بره جلو یه دقیقه بیاد عقب، شما یه مرجع زمانی دیگر رو استفاده میکنین که زمان ساعتتون رو به نسبت اون کوچ میکنین. همینطوری انسان به یه مرجع مطلق زمانی احتیاج داره که اونجاست که ساعتهای اتمی رو استفاده میکنن و در فناوریهای مثل موشک، مثل فضا، فناوریهای تکنولوژی، اون خیلی خیلی مهمه، برای اینکه میشه اون قلب اون سیستم در اصل، یعنی در اصل اون مرجعی هستش که تمام میتونم بگم معیارهای زمانی مختلف که در شبکه‌های مهندسی مختلف استفاده میشن همشونو به نسبت اون قفل میکنن. اون مرجع ثابت در اصل ساعت اتمی هستش.
خب این ساعت اتمی یک ساعت مجازی الکترونیکی هست یا اینکه وجود خارجی هم داره و قابل لمسه؟
نه قابل لبسه. در از اسم ساعت که میادش، در از پیکر اینا، پیکر یعنی بعضی وقتا از قد یه دونه آزمایشگاه هستش. در از کاری که میشه شما یه اتم رو به عنوان مرجع استفاده میکنین، یعنی به صورت مشخص بگم یه ساعت اتمی یه ساعتی هستش که از فرکانس انتقال بین دو تا باند انرژی یه اتم به عنوان عنصر زمان اینو استفاده میکنه. مثلا شما یه نوسانگر دارین یا یه فرکانس که چیزی هستش که به تعداد اندازه‌گیری دفعه‌ای که یک رویداد تناوبی در واحد زمان اتفاق میفته به صورت ثابت، اینو ما میایم قفلش میکنیم روی باند به خصوص اتم که دقیق ترین چیزی هست و ثابت ترین چیزی هستش که انسان میشناسه. یعنی به صورت خلاصه بگم یک مرجع زمانی انتخاب میکنیم که مخصوص بنیادترین جسمی هستش که در طبیعت هست، یا اتم یا خود هسته اتم، و تمام نوسانگرها رو به اون ما قفل میکنیم و اینه که بهش میگن ساعت اتمی.
خب البته این ساعت برای فناوری های بسیار پیشرفته و مدرن که واحد زمان در اونها بسیار تعیین کننده است قابل استفاده است یا نه؟
کاملا همین است. مثلا این تکنولوژی که ما روش کار کردیم، این دقیق ترین تکنولوژی در دنیا هست. مثلا همین سیستم نظامی وقتی یه موشک شما میفرستین باید خیلی دقت به خصوصی برخوردار باشه، یا سیستم های ماهواره‌ای که مثل جی پی اس یا گلونست یا بقیه، اینا اتفاقا ماهواره ساعت های اتمی دارن، ولی این ساعت هایی که ما درست کردیم ثابت بودنش به مراتب بهتر از این کاربردها است. تنها کاربردی که الان انسان میتونه از این استفاده کنه، یعنی این انقدر کاربردش بالاتر از این هست، اینه برای ماهواره‌هایی هستش که میفرستن در مسافت خیلی دور، به خصوص مثلا در حتی بخوان بفرستن دور از منظومه شمسی. در این صورت شما میدونین مسافت مساوی سرعت ضرب در زمانی که شما این مسافت رو میخواین طی بکنین. شما فکر کنین که حالا این مسافتی که شما میخواین اندازه بگیرین، سرعت نور شاید 24 ساعت دو روز طول بکشه که اینو طی بکنه. اگه اون مرجع زمانیتون که اون ساعت اتمیه در این فاصله، یعنی در دو روز، ثابت بودنش یه کوچولو حتی بگم 10^15 تکون بخوره، شما میتونین حساب بکنین ببینین اون مسافتی که شما داره حساب میکنین چقدر توش اشتباه داره میکنین. برای اینه که این ساعت اتمی که برخوردار هستش به ثابت بودن خیلی خیلی خوب در زمان خیلی طولانی یک کاربردای اینطوری داره. کاربرد دیگه‌اش تونم بگم در فیزیک هسته‌ای هست، یعنی که برای دفعه اول ما میتونیم دو تا ایزوتوپ یک اتم که اتم جیوه هست در یک ساعت اتمی استفاده کنیم، میتونیم برای دفعه اول ابتدایی ترین عنصرها که میشه گفت کوارکسه که تشکیل کننده خود هسته اتم رو هست به صورت مستقیم اندازه بگیریم و در این چارچوب آزمایش حتی میتونیم یکی از فرضیه‌های انیشتین رو یا مورد تایید یا مورد تجدید نظر قرار بده. در اصل
کدوم فرضیه منظورتون هست؟
به انگلیسی این فرضیه هست، فرضیه اکویوالنس پرینسیپل، فکر کنم میشه فرضیه برابری.
خب آقای تقوی، میشه ازتون بپرسم که شما چند سال دارین و در حال حاضر بر روی چه موضوعی در ناسا کار میکنید؟
من الان 35 سالم هست. این ساعت اتمی که کار کردیم 3 سال طول کشید، البته من یه مقداری کمی هنوز روی این کار میکنم، ولی کار اصلی من الان راجع به یک طرح جدید است که واقعا نمیتونم راجعش الان صحبت بکنم، ولی راجع به سیستم سنجش از راه دوره که میتونه این اصلا این سیستم رو دگرگون بکنه و الان داره تحقیقات هم در این چارچوب هستش.
خب خیلی ممنون از شما و موفق باشید.
خیلی ممنون.
تکرار گفتگوی ویژه این هفته را میشنیدید، گفتگوی فریدون زرنگار با شروین تقوی لاریجانی. اما کوتاه مدتی پس از کلید خوردن منازعات رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد، رسانه‌های ایران هر روز با اخبار تازه‌ای چون تهدید دولت از سوی مجلسیان، حملات فرماندهان سپاه به حلقه دولت، دستگیری نزدیکان رئیس دولت، افشای پرونده‌های فساد مالی و حتی تهدید به استیضاح محمود احمدی نژاد منتشر می‌شوند. با این وضعیت آیا دولت دهم را در مسیر یک برنامه حذف تدریجی از سوی رهبر جمهوری اسلامی باید دانست یا وقایع دیگری در جریان است؟ در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که تکرار آن را هم اکنون می‌شنویم، مهرداد قاسم‌فر این موضوع را با حضور کارشناسان بررسی کرده است. من در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
من مهرداد قاسم‌فر هستم و در یک برنامه دیگر از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک به شما خوش آمد میگم. در یک مقیاس تاریخی زمان چندانی طی نشد تا سرانجام هشدارهای اصلاح طلبان و سایر منتقدان در ایران به ثمر بنشیند و محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای پس از منکوب رقبایشان حالا گریبان یکدیگر را بچسبند. منتقدان و مخالفان آقای احمدی نژاد به انهای مختلف به رهبر جمهوری اسلامی اخطار کرده بودند که این همه بی‌محابا از این گروه برآمده از وقایع غافلگیر ساز سیاست در ایران حمایت نکند و یاران پیشین خود را این گونه ارزان از حریم حرم قدرت نتاراند. اما ظاهراً آقای خامنه‌ای بیش از آن مفتون گروه تازه به کاخ ریاست جمهوری رسیده بود که اعتنایی به این نصیحت‌ها کند. چند ماهی است که در برابر چشمان حیرت‌بار ایرانیان ورق برگشته است. احمدی نژاد و یارانش با صفت فاسد و منحرف خطاب می‌شوند و نزدیکانش یکی یکی دستگیر. حتی مقامات و مجلسیان سخن از استیضاح احمدی نژاد هم گفتند. رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی سابقه منازعه را این گونه توضیح می‌دهد.
دولت آقای احمدی نژاد خوب دولت بیته، یعنی با حمایت شدید بیت و در یک انتخاباتی پر از تخلف و تقلب روی کار اومده. از ابتدا دیدن مورد حمایت بوده، تقویت هم شده و این داستان خوب ابتدا از طرف دولت آغاز شده، از طرف احمدی نژاد. شد صحنه سمبولیکش همون روبوسی نکردن در روز تحریف بود. به گمان من بعد از این انتخابات دیگه رهبری برای احمدی نژاد اون جایگاه کاریزماتیک رو نداره و چون هر دو از پشت صحنه انتخابات خبر دارن و میدونن که رأی مردم نیست، بنابراین دیگه اون فرهنگ ولایت و زوبه در ولایت و اینا در واقع رنگ باخته. بنابراین این باند احمدی نژاد دیگه با اون دیدگاه‌های سابق به رهبری نگاه نمی‌کنه.
اما نکته اینجاست که این فشارهای بی‌امان و پرده برانداختن از فسادهای مالی این دولت از سوی نهادهای جمهوری اسلامی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟ دکتر مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی:
این فشارها و تهدیدهایی که صورت گرفته و در روزهای اخیر با بازداشت آقای ملک‌زاده و بعد دو سه نفر دیگر از نزدیکان آقای مشایی در حال افزایش هستش و اخیراً هم آقای محسن اژه‌ای اعلام کرده امروز که احتمال داره دامن برخی دیگر از نزدیکان دولت و آقای مشایی رو بگیره، این به عقیده من تا جایی پیش خواهد رفت که به هر حال آقای احمدی نژاد و باند فکری سیاسی ایشون و مشایی حاضر به تمکین تام و تمام بشن در برابر اراده جریان مسلط، یعنی رهبر جمهوری اسلامی و اون باند به هر حال رانتی نظامی که همراه و همسو هستن با رهبر جمهوری اسلامی. در غیر این صورت این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا که دامن آقای مشایی رو بگیره و در بالاترین حد منجر بشه به استیضاح آقای احمدی نژاد در مجلس.
در این مدت اما بارها زبان آیت الله خامنه ای نقل شده که مایل است دولت دهم تا پایان دورش بماند. چرا؟ رضا علیجانی:
به هر حال بیت تمامی تلاشش این هست که این دو سال با حالا هر حرکت تأخیری هم شده با تحمل و مدارای حد اکثری این باند به اتمام برسه، ولی پیشروی های باند رو هم مقابلش بایستن. به این ترتیب آمدن از نیروهای پیرامون مشایی و احمدی نژاد شروع کردن به زدن، یعنی همون کسایی که در واقع تیم اصلی طراحی برای ادامه قدرت این باند بودن، و حد اکثر تلاش این هست که خب احمدی نژاد باقی بمونه و کم خطر و کم قدرت مهار بشه و این دو سال تموم بشه، چون به تعبیر عامیانه یه نوع توف سربالاست برخورد با دولت احمدی نژاد که این وقت مورد تایید بوده.
با این حال چگونه با یک دولت فاقد اعتماد به نفس و آبرو باخته در افکار عمومی، آنگونه که ظاهراً اصولگرایان پیش می‌برند، میتوان در دو سال آینده کشور را اداره کرد؟ مرتضی کاظمیان:
تلاش آیت الله خامنه ای و همسویان و همراهانشون در حاکمیت این هستش که تا حد امکان مانع از ریزش هرچه بیشتر نیروهای حامی جمهوری اسلامی بشن و این شکاف درون حاکمیت رو بپوشونن. اما به هر حال به دلایلی مقاومت‌های جدی داره صورت میگیره از طرف باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی. من مایلم اینجا اشاره کنم که این مقاومت‌ها مبتنی است بر یک سری دلایلی که مهمترین اونها شاید همون انتخابات مهم ریاست جمهوری سال 88 بود. فراموش نکنیم که انتخاباتی برگزار شده که برگده میلیون ها معترض در ایران انتخابات سالم آزاد نبود. برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایشی طبیعتاً در یک همسویی و پیوند متقابل بین قوه مجریه و طبیعتاً رهبری نظام قابل شکل‌گیری بود. به این معنا الان باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی از یک چیزی اطلاع دارن و یک استخوانی در گلوی جمهوری اسلامی هستند که حذف اونها به راحتی ممکن نخواهد بود.
رضا علیجانی معتقد است که این تمکین و یا مقاومت احمدی نژاد است که انتهای این بازی را تعیین خواهد کرد.
حرکت بیت قابل پیش‌بینی تره، ولی حرکت احمدی نژاد به خاطر شخصیت خاص خودش خیلی قابل پیش‌بینی نیست. احمدی نژاد به تدریج اون روی سکه قدرت رو در ایران، یعنی روی بی‌رحم قدرت رو در ایران داره مشاهده می‌کنه. اینجا احمدی نژاد هست که تصمیم می‌گیره که چگونه این بازی ادامه پیدا بکنه. اگه به هر حال با عقب‌نشینی همراه باشه، همراه حالا با تیکه پرانیایی که احمدی نژاد داره که نارضایتیشو نشون میده، خب تحمل میشه این دو سال تموم بشه. ولی اگه بخواد بیشتر از این در واقع به تعبیر ورزشکارها بره تو خط آفساید، خب عقب زده خواهد شد، ولی با حد اکثر تحمل.
اما به نظر میرسد که با حجم انبوه حملاتی که از همه سو احمدی نژاد و تیمش را در بر گرفته، کنترل این بازی دارد از دست طراحانش هم خارج میشود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی:
به عقیده من به نوعی از دست گردانندگان و طراحان اصلی خارج شده و علت اون هم این مقاومت غریبی هستش که از طرف باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی در حال وقوع هست. اینجا اینا همچنان تلاش میکنن شخص آقای احمدی نژاد رو متمایز کنن و حامیان و پیرامون اون رو با عنوان جریان انحرافی به محوریت آقای مشایی بکوبن. این فشارها برای این هستش که آقای احمدی نژاد تمکین کنه به عنوان یک نخست وزیر، به عنوان یک مسئول اجرایی قضایی زیر دست رهبر جمهوری اسلامی به تلاش‌های خودش در ریاست قوه مجریه ادامه بده و این دوره رو طی کنه. ضمن اینکه به هر حال فراموش نکنیم که در انتهای امسال انتخابات مجلس خواهیم داشت، متعاقب اون انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و هر کدام از اینها یک سکوهای پرشی هستش برای نیروهای سیاسی که در حاکمیت هستند.
رو شدن پرونده‌های فساد مالی دولت از سوی اصولگرایان و دستگیری مدیران ارشد منصوب شده از سوی بقایی و مشایی، یعنی نزدیکترین مردان احمدی نژاد، در این مدت بیش از هر چیز نظرها را جلب کرده. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و سردبیر ماهنامه ایران فردا.
اینها چیز جدیدی نیست. راجع به معاونین و مشاورین احمدی نژاد بارها راجع به مدارک تحصیلیشون، راجع به فساد مالیشون در این 6 ساله، شاید بجز اون یک سال اولی که سر کار بود و هنوز به شدت مورد حمایت جناح اصولگرا بود، بعدش به علت برخوردهای بسیار گستاخانه‌ای که احمدی نژاد با هم در جناح‌های داخلی خود جناح اصولگرا داشت، تبدیل به یک جزیره شد و همه باهاش مخالف بودن. مجلس بارها خیز بردش بود برای برخورد باش که بیت در واقع به نوعی جلو این کار رو میگرفت. حالا بیت یه مقدار نیمبند اجازه این برخوردها رو داده، هم به قوه قضاییه هم مقننه و خوب نشون میده متاسفانه اینها همش بازی قدرت و بازی سیاسته و یعنی این فسادها از قبل هم معلوم بوده. انگیزه دستگیر مهار احمدی نژاد، نه اجرای عدالت، نه مبارزه با فساد اینها.
وجود فساد در بطن نظام اسلامی نکته ایست که دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، میگوید.
فساد مسئله بوده که همیشه برای در جمهوری اسلامی وجود داشته و دلیل آشکار این فساد بسته بودن راه‌ها و مجاری آزادی بیان و نظارت اجتماعی بوده. چون اگر جامعه نخواد واقعا فساد درش باشه و صادق باشه در این هم، راهش این است که مسیر و مدار نظارت اجتماعی رو باز بکنه و تقویت کنه و یکی از این راه‌ها افزایش و گسترش آزادی بیانه. بنابراین جامعه که رهبرانش جلوی آزادی بیان و تشکل‌های اجتماعی رو برای نظارت بیشتر جامعه بر کار سیاست مداران و دولت مردان میگیرن، نشون میده که صادقانه به دنبال ریشه کن کردن فساد نیست، علاوه بر اینکه تمرکز عمده منابع در دست دولت و ایجاد رانت از این طریق کاملا فساد رو در جمهوری اسلامی ساختاری کرده، با این تفاوت که امروزه درگیری های رقبا در درون حاکمیت باعث شده بخشی از این فسادها آشکارتر بشه، افشاگری هایی که طرفین علیه هم دیگه میکنن اونها رو به معرض دید اجتماعی گذاشته.
اما شاید یکی از مهمترین پرسش‌های حاصل از این درگیری و منازعات آن است که نظام جمهوری اسلامی با پیامدهای این درگیری‌ها و اختلافات هر دم فزاینده چه خواهد کرد؟ سرنوشت مردم و امورات بر زمین مانده آنان چه خواهد شد؟ رضا علیجانی.
همیشه یک اجماعی بین منتقدین و مخالفین احمدی نژاد از جناح‌های در راست به درون نظام بگیریم تا تندروترین جناح‌های اپوزیسیون همیشه وجود داشته که احمدی نژاد مثل یک کلنگی داره مملکت رو تخریب می‌کنه، به علت اینکه در واقع به کارشناسی بهایی نمیده، اکثر سازمان‌های کارشناسی رو حذف می‌کرد، منحل می‌کرد. این وضعیتی است که میشه گفت 6 سال باش مواجهیم، ولی این 2 سال دیگه به اوج خودش رسیده. یعنی موقعی که وزیر امور خارجه مملکتی در مسافرت و ناگهان در وسط مذاکرات از طرف مقابل مذاکرش میشنوه که در کنار شده، خب این دیگه فاجعه است. این فاجعه خب تو حوزه اقتصادی هم ما داریم، تو حوزه سیاست خارجی هم داریم، آموزش عالی هم داریم.
و دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس، این بحران و چگونگی مواجهه نظام اسلامی را با آن این گونه تحلیل میکند.
بارها سخنگویان رهبری و حاکمیت اعلام کردن که ما نه تنها توی مسیر بی‌ترمزی داریم پیش میریم، بلکه فرمون هم کندیم از ماشین انداختیم بیرون و بنابراین دیگه کاری نداریم به طرف مقابلمون. به یک معنی یک راه بی بازگشت رو در پیش گرفتن. خب در واقع خودشون پیشاپیش اعلام کردن که چه مسیری دارن طی میکنن. علاوه بر این باید در نظر گرفتش که رژیم جمهوری اسلامی همیشه مثل اغلب رژیم‌هایی که از رانت استفاده می‌کنند، یک نوع رژیم دست فروش هست. مثل دست فروش‌ها که به اعتبار دراز مدت خودشون فکر نمی‌کنند و فقط امروز می‌خوان در فلان خیابون و معبر چیزی رو بفروشن و برن، چون فردا دیگه سرکلهشون اونجا پیدا نمیشه، بنابراین پاسخگوی اون اتفاقاتی که در روز قبل در اون خیابون اتفاق افتاده از طریق جنسایی که فروختن نیستن. یه رژیم هم اگر بخواد به این شیوه با مردمش عمل بکنه، به یه رژیم دست فروش تبدیل میشه. در واقع از این ستون به اون ستون میره تا فرجی پیدا بشه. و
به همین ترتیب این بحران ها رو دائما به تعویق می اندازه، ولی بحران ها پی در پس و پله منظر و مرآی جامعه داره رشد میکنه و گنده تر میشه، ولی فقط مخفی شده و آشکار.
به نظر میرسد که مدت هاست در ایران بحران عمیق اقتصادی، توقف صنایع و تولید، واردات لجام گسیخته، فقر گسترده و بی سابقه در میان ایرانیان، فقدان امنیت روانی و شغلی و سرانجام فروپاشی همه جانبه اخلاقی گرداب هایی اند که در متن جامعه به حال خود رها شدند تا در سطوح بالاتر به نزاع صاحبان قدرت رسیدگی شود. من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.